فصل سوم. با تکانی به هوش آمدم. جریان هوا را روی پوستم حس کردم و چشم که گشودم چیزی شبیه ابرهای تیره دود دیدم. به پشت و روی عرشه کرجی دراز کشیده بودم. لحظه ای طول کشید تا متوجه بشم که ابرها داشتن رقیق تر می شدند و جای خود را به رشته های تیره و در میانشان به خورشید فروزان پاییزی می دادند. دوباره چشمانم را بستم و آرامش خاطر وجودم را پر کرد. اندیشیدم که داریم از ستر خارج می شویم. هر طور که بود عبور کرده بودیم. یعنی عبور کرده بودیم؟ خاطره حمله ولکراها همچون موجی هولناک روی سرم خراب شد. مل کجا بود؟ سعی کردم بنشینم و درد در شانه هایم تیر کشید. نادیدهش گرفتم و نشستم. متوجه شدم دارم به لوله تفنگ نگاه می کنم. لوله تفنگ رو کنار زدم و با عصبانیت گفتم اون چیز رو سمت من نگیر. سرباز تفنگ رو دوباره به سمتم چرخوند و با آن اشاره‌ای تهدیدآمیز کرد. دستور داد همون جا که هستی بمون. ما تو مبهوت به او زل زدم. مشکلت چیه؟ سرباز از روی شونه فریاد زد دختره بیدار شده. دو سرباز مسلح دیگه، ناخدای کرجی و کربیادوک به او ملحق شدند. با هول و هراس متوجه گلدوزی سیاه سراستین کفتای قرمز زن گریشا شدم. آخر یک قلب دران از من چه می‌خواست؟ نگاهی به اطراف انداختم. یک بادساز همچنان کنار دکل ایستاده و دستانش را بالا برده بود و با جریان بادی نیرومند ما را به پیش می‌راند. سربازی هم کنارش بود. جای جای عرشه خیس خون بود. صحنه‌های هولناک نبرد یادم آمد و دلم به هم پیچید. یک شفادهنده کربیادوک داشت به زخم‌ها رسیدگی می‌کرد. مل کجا بود؟ سربازها و گریشاها خونین و سوخته کنار نرده‌ها ایستاده بودند و به نسبت شروع سفرمان تعدادشان خیلی کمتر بود. همه با احتیاط مرا تماشا می کردند. با ترسی فزاینده متوجه شدم که سربازان و کربیادوک ها در واقع مراقب من بودند. مثل یک زندانی. گفتم مل اردسف یا ردیابه. موقع درگیری زخمی شد. کجاست؟ کسی چیزی نگفت. التماس کردم. خواهش می کنم. کجاست؟ با به زمین نشستن کرجی تکانی خوردیم. ناخدا با تفنگش به من اشاره کرد. بلند شو. با خودم فکر کردم که تا وقتی به من نگفتن چه به سر من آمده از بلند شدن امتناع کنم. اما با نگاهی به قلب دران تجدید نظر کردم. روی پا بلند شدم. از درد شانه صورتم رو در هم کشیدم و بعد که کارگران لنگرگاه خشک روی زمین کرجی را کشیدند و دوباره تکان خوردیم، تلو تلو خوردم. ناخودآگاه دستم رو دراز کردم تا خودم رو سر پا نگه دارم. ولی سربازی که لمسش کردم طوری خودش رو عقب کشید که انگار سوخته باشه. تونستم روی پا بلند بشم اما افکارم همچنان در چرخش بود. کرجی دوباره متوقف شد. ناخدا دستور داد تکون بخور. سربازان در امتداد لوله تفنگ مرا به بیرون کرجی بردند. از کنار بقیه بازماندگان گذشتم و متوجه نگاه‌های کنجکاو و هراسانشان شدم. نقشه‌کش ارشد را دیدم که داشت با هیجان تون تون با سربازی حرف می‌زد. می‌خواستم بایستم و به او بگویم که چه بلایی سر الکسی آمده ولی جرأت نکردم. با قدم گذاشتن به لنگرگاه خشک از دیدن این که به کریبریسک برگشته بودیم تعجب کردم. حتی به آن سمت ستر نرسیده بودیم. به خودم لرزیدم. بهتر بود با تفنگی در پس سرم در اردوگاه راه بروم تا آنکه در نادریا باشم. با دلشوره اندیشیدم که ولی چندانم بهتر نبود. حینی که سربازها مرا از جاده اصلی می بردند، مردم از کارشان دست می کشیدند و بر رو بر مرا نگاه می کردند. ذهنم در دوران بود و دنبال جواب می گشت و هیچ چیز نمی یافت. در ستر کار خلافی کرده بودم، یک آیین‌نامه نظامی را شکسته بودم. اصلا چطوری از ستر بیرون اومده بودیم؟ زخم نزدیک شونم زغزغ می‌کرد. آخرین چیزی که یادم میومد درد وحشتناک پنجه ولکرا بود که پشتم رو سوراخ کرد و بعد هم که انفجار کورکننده نور بود. چطور زنده مونده بودیم؟ با نزدیک شدن به چادر افسران این فکرها رو از سرم بیرون کردم. ناخدا به نگهبان‌ها دستور توقف داد و خودش به سمت ورودی رفت. کورپورال نیک دستش رو دراز کرد تا جلوی او رو بگیره. گفت هدر دادن وقته. باید فوراً بریم سراغ... ناخدا با تکانی دستش رو پس کشید و با تشر گفت به من دست نزن رگ زن. کورپورال نیک لحظه ای با نگاهی خشمگین به او خیره شد. بعد لبخندی سرد زد و تعظیمی کرد. گفت باشه کاپیتان. موی تنم سیخ شد. ناخدا داخل چادر ناپدید شد. منتظر موندیم. با دست پاچگی نگاهی به کورپورال نیک انداختم که ظاهراً اداوتش با ناخدا را از یاد برده بود و دوباره داشت مرا بالا و پایین می‌کرد. جوان بود. شاید حتی از من هم جوان‌تر. ولی مانعش نشده بود تا جلوی روی افسر ارشد بایستد. چرا باید مانع شود؟ می‌توانست بدون دست بردن به اسلحه ناخدا را همانجا که بود بکشد. دستانم را مالیدم و سعی کردم سرمایی را که به جانم افتاده بود از خودم دور کنم. پرده آویز چادر کنار رفت و از دیدن ناخدا که همراه سرهنگ رایفسکی عبوس بیرون آمد به وحشت افتادم. یعنی چه کرده بودم که مداخله افسری ارشد لازم بود؟ سرهنگ با صورت سرد و گرم چشیده عبوسش نگاهم کرد. گفت: تو چی هستی؟ گفتم: دستیار نقشه کشی آلینا استارکوف، رسته سلطنتی پیمایشگرهای. حرفم رو قطع کرد. گفت: تو چی هستی؟ پلک زدم. گفتم: من نقشه کشم قربان. رایفسکی اخم و تخم می کرد. یکی از سربازها را کناری کشید و در گوشش چیزی گفت که سرباز را شتابان راهی لنگرگاه های خوش کرد. موجز و کوتاه گفت: بیاین بریم. سیخونک لوله تفنگی رو روی کمرم حس کردم و راه افتادم. درباره جایی که مرا داشتن می بردن حس خیلی بدی داشتم. با حسی افتضاح پیش خودم فکر کردم که امکان ندارد. با عقل جور در نمیاد. ولی همونطور که چادر سیاه جلومون بزرگ و بزرگتر شد دیگر جای تردید باقی نمیماند که داشتیم کجا میرفتیم. چند کربیادوگ و قلب دران و آپریچنیک زغالی پوش از ورودی چادر گیریشه ها محافظت میکردن. آپریچنیک ها سربازان نخبهی بودند که گارد شخصی تارین رو تشکیل میدادند. گیریشا نبودند، اما به همان اندازه ترسناک بودند. کورپورالنیکی که از کرجی همراه من بود با نگهبان جلوی چادر پچپچی کرد. بعد او و سرهنگ راوسکی داخل رفتند. با قلبی هراسان و آگاه از زمزمه ها و نگاه های پشت سرم منتظر ماندم و دلشورم مرتب بیشتر می شد. در آن بالا 4 پرچم در نسیم در اهتزاز بودند. پرچم آبی، قرمز، ارغوانی و بالاتر از همه اینها پرچم سیاه. همین دیشب بود که مل و دوستانش به تلاش برای ورود به این چادر خندیده بودند و با خودشان فکر می کردن یعنی داخلش چه چیزی خواهند یافت. حالا انگار این من بودم که قرار بود بفهمم. مل کجاست؟ این فکر دست از سرم بر نمی داشت و انگار تنها فکر واضحی بود که در سرم شکل می گرفت. بعد از مدتی که به نظر یک عمر می رسید، کورپورالنیک برگشت و با سر به ناخدا اشاره‌ای کرد. او هم مرا داخل چادر گریشاها برد. لحظه‌ای تمام ترس و وحشت‌هایم ناپدید شد و تحت شعاع زیبایی اطرافم قرار گرفت. پرده‌های پارچه‌ای برنزی و آبشارمانندی دیوارهای داخلی چادر را مزین کرده بودند که روشنایی شمع چلچراغ‌های درخشان بالای سر را انعکاس می‌دادند. کف چادر پوشیده از قالیچه‌ها و خزهای گرانبها بود. در امتداد دیوارها، پاراوان‌های حریری براق فضا را به بخش‌هایی تقسیم می‌کردند که گریشه‌ها با کفتاهای رنگارنگشان در آنها دور هم جمع شده بودند. بعضی‌هایشان ایستاده حرف می‌زدند. بعضی‌هایشان روی کوسن‌ها لم داده بودند و چای می‌نوشیدند. دو نفرشان گرم بازی شطرنج بودند. صدای نواخته شدن زههای بالالایکا را شنیدم. چادر گریشه ها به هیچ کدام از چیزهایی که قبلا دیده بودم شباهت نداشت و مکانی بود مملو و از قدرت و مکنت. سربازان مرا در راهروی طولانی و مفروش به پیش بردند که در انتهای آن پاویونی سیاه روی شاهنشینی برجسته دیدم. حین عبورمان موج کنجکاوی به جان جمعیت افتاد. مردان و زنان گریشه دست از صحبت کشیدند و با دهان نیمه باز به من خیره شدند. چندتایشان حتی بلند شدن تا بهتر ببینم. زمانی که به شاهنشین رسیدیم، اتاق ساکت ساکت بود و مطمئن بودم همه صدای تپیدن قلبم در سینه را می شنوند. در مقابل پاویون سیاه، چند مأمور عالی رتبه با لباسهای فاخر و نماد عقاب دو سر شاه و دسته کربیادوک دور میزی کشیده و پر از نقش جمع شده بودند. در رأس میز یک صندلی پشتی بلند از جنس سیاه ترین آبنوس با کندکاری های بدی و آراسته گذاشته بودند و شخصی ملبس به کفتای سیاه روی آن لم داده بود و چانه روی دست رنگ پریدهش گذاشته بود. فقط یک گریشا سیاه می پوشید و اجازه داشت سیاه بپوشد. سرهنگ رایوفسکی کنارش ایستاد و صدایش یواشتر از آن بود که من چیزی بشنوم. بین هراس و شیفتگی دو پاره شدم و خیره ماندم. با خودم فکر کردم که خیلی جوان است. این تارین از پیش از تولد من گریشه ها رو رهبری میکرد. اما مردی که بالاتر از من روی شاهنشین نشسته بود به نظر نمیرسید چندان بیش از من سن داشته باشد. صورتی خوشتراش و زیبا داشت با خرمن موی پرپشت سیاه و چشمان خاکستری شفافی که مثل در کوهی برق میزد. میدانستم که گریشه های قدرتمندتر بیشتر هم عمر میکنند و تارین ها قدرتمندترین گریشه ها بودند. ولی ایرادش را حس کردم و حرفهای ایوا را یادم آمد. او طبیعی نیست. هیچ کدامشان طبیعی نیستن. از جماعتی که نزدیک من پای شاهنشین جمع شده بودند کرکر خنده ریز بلند شد. دخترک زیباروی آبی پوش رو شناختم. همان دختر سوار بر کالسکه آسیرادوب ها بود که شیفته مل شده بود. در گوش دوست مخورماییش چیزی پچ پچ کرد و دوباره جفتشون زدن زیر خنده. با خودم فکر کردم با اون پالتو پاره و ژولیده، اونم بعد از زدن به دل ستر سایه و درگیری با دسته ولکرای گرسنه، لابد چه سر و وضع ناجوری دارم و گونه هم گر گرفت. با این همه چانم رو بالا گرفتم و صاف به چشمان دخترک زیبارو چشم دوختم. با جدیت اندیشیدم که هر چقدر دلتان میخواهد به من بخندید، هر چه هم که در گوش هم پچ پچ کنید، بدترش رو شنیدم. لحظه‌ای با من چشم در چشم ماند و بعد رویش رو چرخاند. یک آن کورسوی رضایتی به من دست داد و بعد صدای سرهنگ رایوفسکی مرا به واقعیت برگرداند. گفت: بیاریدشون. برگشتم و سربازان دیگری را دیدم که عده‌ای آدم داغان و سردرگم را داخل چادر آوردند و بالای شاهنشین بردند. بینشان سربازی به چشمم خورد که موقع حمله ولکرا کنار دستم بود و نقشه‌کش ارشد را دیدم که پالتو همواره آراستش پاره و کثیف شده و قیافش وحشت زده بود. وقتی متوجه شدم آنها نجات یافتگان کرجیمان بودند و آنها را به عنوان شاهد به محضر تارین آورده بودند، استرابم بیشتر شد. در ستر چه اتفاقی افتاده بود؟ خیال می‌کردند من چه کردم؟ با شناختن ردیاب‌های میان گروه نفسم بند آمد. اول از همه میکائیل را دیدم که موی قرمز انبوهش روی آن گردن کلفت بالای جمعیت تکان می‌خورد و کسی که به او تکیه داده و از زیر پیراهن خون‌آلودش پانسمان‌هایش معلوم بود و قیافه‌ای بسیار رنگ پریده و ظاهری خیلی خسته داشت. مل بود. پاهایم سست شد و دستی روی دهانم فشردم تا حقحقی رو خفه کنم. مل زنده بود. میخواستم جمعیت رو کنار بزنم و دستام رو دورش حلقه کنم. ولی حس آسودگی که وجودم رو پر کرد، فقط تونستم همونجا سر جام بایستم. اینجا هر چه که میشد، اتفاقی برای ما نمیافتاد. از ستر جان سالم به در برده بودیم و از این وضعیت جنون‌آمیز هم جان سالم به در می‌بردیم. نگاهی به شاهنشین انداختم و حس سرخوشیم خشکید. تارین داشت مستقیم به من نگاه میکرد. همچنان داشت به حرفهای سرهنگ رایفسکی گوش میداد و طرز نشستنش مثل قبل آرامیده و بیخیال بود. ولی نگاه خیرش نافذ و جدی بود. توجهش را معطوف سرهنگ کرد و متوجه شدم نفسم را حبس کرده بودم. با رسیدن دسته بازماندگان آشفته و پریشان به پای شاهنشین، سرهنگ رایفسکی دستور داد: گزارش بده ناخدا. ناخدا خبردار ایستاد و با لحنی خونسر جواب داد: حدوداً 30 دقیقه بعد از عبور دسته بزرگ ولکرا به ما حمله کرد. از حرکت ایستادیم و متحمل تلفات سنگینی شدیم. من در جناح راست کرجی درگیر بودم. در همون موقع دیدم که... سرباز مردد ماند و دوباره که صحبت کرد لحنش آنقدر هم مطمئن نبود. دقیقاً نمیدونم چی دیدم. یه فروغ نور درخشان مثل نیمروز، حتی درخشان تر. مثل خیره شدن به خورشید بود. همهمه میان جمعیت را افتاد. نجات یافتگان کرجی داشتن به تایید سر تکون میدادن و متوجه شدم من هم دارم همراهشان سر تکون میدم. من هم اون فروغ نور رو دیده بودم. سرباز دوباره خبردار ایستاد و ادامه داد: ولکراها پراکنده شدن و نور ناپدید شد. دستور دادن فوراً به لنگرگاه خشک برگردیم. تارین پرسید: این دختر چی؟ ترس به جانم افتاد و فهمیدم داشت درباره من حرف میزد. ناخدا گفت: دختر رو ندیدم، موی سوورنی. تارین ابروی بالا برد و رو به دیگر بازماندگان کرد. کی درستی؟ چه اتفاقی افتاد؟ لحنش خونسرد، غیر دوستانه و تا حدی بی‌علاقه بود. بازماندگان پچ‌پچ‌کنان با هم صحبت کردند. بعد نقشه‌کش ارشد آهسته و با کم‌رویی قدم پیش گذاشت. دلم براش سوخت. هیچ‌وقت او رو اینقدر پریشان ندیده بودم. موی قهوه‌ای تنکش روی سر در همه جهت سیخ ایستاده بود و مضطرب و پریشان با پالتوی درب و داغانش بازی می‌کرد. رایفسکی گفت: به همون بگو چی دیدی؟ نقشه‌کش لب‌هاش رو خیس کرد و لرز لرزان گفت: ما به همون حمله شد. همه طرف درگیر بودن. خیلی سرصدا بود. یه عالم خون بود. یکی از پسرها الکسی رو بردن. وحشتناک بود. وحشتناک. دستاش رو مثل دو پرنده هراسان سراسیمه تکان می داد. ابرو در هم کشیدم. اگر نقشه‌کش انقدر نزدیک بود که دید به الکسی حمله شد، پس چرا سعی نکرده بود کمک کنه؟ پیرمرد گلویی صاف کرد. اونها همه جا بودن. دیدم یکی رفت سراغش. رایفسکی پرسید: سراغ کی؟ نقشه‌کش ارشد گفت: آلینا استارکوف، یکی از دستیاران. دختر زیباروی آبی پوش پوزخندی زد و خم شد تا در گوش دوستش چیزی پچ پچ کنه. دندانهایم رو روی هم فشردم. چه معرکه که فهمیدم گریشه ها حتی وقتی داشتن ماجرای حمله یک ولکرا رو میشیندن باز هم میتوانستن پر افاده باشن. رایفسکی نهیب زد ادامه بده. نقشه‌کش گفت دیدم یکیشون رفت سراغ دختره و اون ردیاب. به مل اشاره کرد. با عصبانیت گفتم اون وقت شما کجا بودین؟ قبل از آن که درست فکر کنم سوالم از دهانم خارج شده بود. صورت همه به سمتم چرخید ولی برام مهم نبود. دیدین که ولکراها به ما حمله کردن؟ دیدین که الکسی رو بردن؟ چرا کمک نکردین؟ دستاشو از هم باز کرد و با عجزلابه گفت کاری از دستم بر نمی اومد. همه جا بودن. آشوب به پا شده بود. گفتم اگه ما تحت استخونی تو جنبونده بودی تا کمکمون کنی ممکن بود الکسی هنوز زنده باشه. جمعیت نفسشون رو حبس کردن و چند نفری خندیدن. صورت نقشه‌کش از خشم گل انداخت و فوراً پشیمان شدم. اگر از این مخمصه قصر در می رفتم در دردسر خیلی بدی می افتادم. رایفسکی غرید کافیه. به همون بگو چی دیدی نقشه‌کش. جمعیت ساکت شد و نقشه‌کش دوباره لبانش رو لیسید. ردیاب افتاد رو زمین. دختر کنارش بود. اون چیز ولکرا داشت می رفت سمتشون. دیدم رفت روی دختر و بعدش دختر نورانی شد. گیریشه ها از سر ناباوری و استهزا هیاهو رو انداختن. چند نفرشون زدن زیر خنده. اگر اونقدر خوف زده و سردرگم نبودم شاید من هم وسوسه می شدم به آنها ملحق بشم. به نقشه‌کش آشفته نگاه کردم و اندیشیدم که شاید نباید اونقدر به او سخت می گرفتم. معلوم بود موقع حمله ضربه‌ای به سر مردک بیچاره خورده بود. لابلای قوقا فریاد زد خودم دیدم. نور از او ساطع شد. دیگر چند تایی از گریشه ها آشکارا داشتن دستش می انداختن. ولی بقیه فریاد می زدن بذارین حرفشو بزنه. نقشه‌کش با درماندگی به امید حمایت نگاهی به بقیه بازماندگان انداخت و با کمال حیرت دیدم یکیشان سری به تایید تکان داد. یعنی همه دیوانه شده بودند؟ واقعا خیال میکردن من ولکراها رو رانده بودم؟ کسی از بین جمعیت گفت مضحکه. دختر زیباروی آبی پوش بود. منظورت چیه پیرمرد؟ یعنی میگی یه خورشید خان برامون پیدا کردی؟ نقشه‌کش ارشد اعتراض کرد. من هیچ منظوری ندارم. فقط دارم میگم چی دیدم. گریشای خپل گفت غیر ممکن نیست. کفتای ارغوانی یک ماتریال نیک رو پوشیده و عضوی از فرقه پساختارها بود. داستانهایی هست که دختر خندید و با صدای آکنده از تمسخر گفت مسخره نشو. ولکراها مشاعر این مرد رو معیوب کردن. جمعیت با صدای بلند درگیر بحث شد. ناگهان احساس خستگی مفرط کردم. شانم در جایی که ولکرا چنگالهاش رو فرو کرده بود زغزغ میکرد. نمیدونستم نقشه‌کش یا بقیه کسانی که روی کرجی بودن خیال میکردن چه دیدن. فقط میدونستم همه اینها اشتباهی بزرگ بود و در پایان این نمایش مسخره من بودم که احمق به چشم میومدم. با فکر اینکه بعد از تموم شدن ماجرا چقدر دستم خواهند انداخت ناخواسته خودم رو جمع کردم. امیدوار بودم زودتر تموم بشه. ساکت باشین. تارین اصلا صداش رو بالا نبرد. اما دستور جمعیت رو شکافت و سکوت حکم فرما شد. جلوی لرزیدنم رو گرفتم. احتمالاً این مسخره بازار برای او خنده‌دار نبود. فقط امیدوار بودم مرا مقصر ندانه. تارین به رحم و شفقت شهره نبود. شاید باید به جای نگرانی برای دست انداختن‌ها نگران تبعید به تسیبیا می‌شدم. شاید هم بدتر. ایوان می‌گفت که تارین یک بار به یک کرپیادوی شفابخش دستور داده بود دهان یک خائن را برای همیشه ببنده. لبهای مرد به هم جوش خورده و او هم از گرسنگی مرده بود. آن موقع من و الکسی خندیده بودیم و اینها را یکی دیگر از داستانهای مسخره ایوا می دونستیم. حالا چندان هم مطمئن نبودم. تارین آرام گفت ردیاب چه دیدی؟ جمعیت همه با هم به سمت مل برگشتند که با دستپاچگی به من و بعد به تارین نگاهی انداخت. هیچی. چیزی ندیدم. دختره درست کنار تو بوده. مل سری تکان داد که یعنی بله. تارین گفت لابد چیزی دیدی. مل دوباره نگاهی به من انداخت و تشویش و خستگی روی صورتش سنگینی میکرد. هرگز او رو تا این حد رنگ پریده ندیده بودم و فکر میکردم چقدر خون از دست داده. موج خروشان خشمی رو حس کردم. شدیداً آسیب دیده بود. به جای آنکه بایستد و به سوالهای مضحک جواب بدهد باید استراحت میکرد. رایفسکی فرمان داد فقط بهمون بگو چی دیدی ردیاب. چی یادت میاد؟ مل شانه کوتاهی بالا انداخت و از شدت درد جراحتش صورتش رو در هم کشید. به پشت روی عرشه افتاده بودم. آلینا کنارم بود. ولکرا رو دیدم که شیرجه زد و میدونستم داره میاد سراغ ما. چیزی گفتم و صدای سرد ترین اتاق رو شکافت. چی گفتی؟ مل گفت یادم نمیاد. متوجه شدم از روی لجاجت فکش رو هم فشار میده و فهمیدم دروغ میگه. یادش میومد. گفت بوی ولکرا به مشامم خورد و دیدم که روی سرم پایین اومد. آلینا جیغ کشید و بعد دیگه چیزی ندیدم. دنیا داشت میدرخشید. رایفسکی پرسید پس یعنی ندیدی نور از کجا اومد؟ مل گفت آلینا که اون نمیتونه، آخه اون نمیتونه. مل سرش رو تکون داد. ما از یه روستا اومدیم. متوجه آن مکس کوتاه شدم، مکسی که مال مل یتیم بود. ادامه داد اگه میتونست چنین کاری بکنه من میدونستم. ترین لحظه طولانی مل رو نگاه کرد و بعد دوباره به من نگریست. گفت همه ما رازهای خودمونو داریم. مل انگار که بخواهد چیز بیشتری بگوید دهانش رو باز کرد، اما تارین دستش رو بالا آورد و ساکتش کرد. خشم روی صورت مل ظاهر شد، اما دهانش رو بست و لبانش رو محکم روی هم فشرد. تارین از روی صندلیش برخاست، اشاره‌ای کرد و سربازها عقب رفتند و مرا با او تنها گذاشتند. چادر به طرز وهم‌آوری ساکت بود. آرام آرام از پله‌ها پایین آمد. موقعی که روبرویم ایستاد، مجبور بودم با میل به پس کشیدن خودم از او مبارزه کنم. با لحن دلنشین و مطبوعی پرسید: خب، چی داری بگی؟ آلینا استارکوف. آب دهانم رو قورت دادم. گلوم خشک شده بود و قلبم مثل گنجشک در سینم میتپید، ولی میدونستم باید حرف بزنم. باید حالیش میکردم که من در هیچ کدوم از اینها نقشی نداشتم. با صدای خشدار و گرفته گفتم: اشتباه شده. من کاری نکردم. نمیدونم چطور زنده موندیم. تارین انگار به حرفم اندیشید. بعد دستهایش رو در هم گره کرد و سرش رو یکوری کج کرد. با لحنی غرق در فکر گفت: خب، دلم میخواد از هر اتفاقی که توی راوکا میفته با خبر باشم. و اگه یه خورشید خان تو کشورم زندگی میکنه، بدونم. نجواهای ملایمی به نشانه موافقت از بین جمعیت بلند شد. اما تارین نادیدشون گرفت و روی من دقیق شد. ولی چیزی قدرتمند جلوی ولکراها رو گرفته و گرجیهای شاه رو نجات داده. سکوت کرد و انگار که از من انتظار داشته باشد این چیستان رو براش حل کنم منتظر بود. چانم رو لجوجانه بالا گرفتم و گفتم من کاری نکردم، هیچی. گوشه لب تارین طوری لرزید که انگار داشت جلوی لبخندش رو میگرفت. با چشمانش یک بار سراپایم رو برانداز کرد. حس کردم چیز عجیب و براقی هستم. چیزی جالب که همراه جریان آب به ساحل اومده و او ممکن است با پوتینش مرا کناری بیاندازد. با سر به مل اشاره کرد و پرسید حافظه تو هم مثل حافظه دوستت خرابه؟ گفتم من هیچی. زبانم بند آمد. چه یادم می اومد؟ وحشت، تاریکی، درد، خون مل، زندگیش که زیر دستام جاری بود، خشمی که با اندیشیدن به ناتوانیم وجودم رو پر کرد. تارین گفت دستتو بالا بگیر. گفتم چی؟ گفت به قدر کافی وقت هدر دادیم. دستت رو بیار بالا. ترس همچون نیزه‌ای سرد در وجودم فرو رفت. با هول و هراس نگاهی به اطراف انداختم ولی از کمک خبری نبود. سربازان با صورتی چون سنگ به جلو خیره شدند. قیافه بازماندگان کرجی ترسان و خسته بود. گریشه‌ها با کنجکاوی نگاهم می‌کردند. دختر آبی پوش پوزخند می زد. صورت رنگ پریده مل انگار از آن هم سفیدتر شده بود، اما در چشمان نگرانش پاسخی نبود. لرزان دست چپم رو بالا آوردم. گفت آستینت رو بزن بالا. گفتم من که کاری نکردم. می خواستم با صدای بلند بگم و اعلام کنم، ولی صدام وحشت زده و یواش بود. تارین همونطور منتظر نگاهم کرد. آستینم رو بالا زدم. دستانش رو باز کرد و وقتی دیدم کف دستانش پر از چیزی سیاه شد که مثل جوهر در آب در هوا جمع شد و چرخید، وحشت روی سرم خراب شد. با همان لحن آرام و بیخیال انگار که با هم نشسته باشیم و چای بنوشیم، انگار نه انگار که من در مقابلش لرزان ایستاده بودم، گفت خب بیا ببینیم چیکار میتونی بکنی. دستانش رو به هم کوبید و صدایی مثل آذرخش بلند شد. تاریکی مواجی از دستان درهم گره کردش پخش شد و به شکل موجی تیره من و جمعیت رو پوشوند. نفسم رو حبس کردم. کور شدم. اتاق ناپدید شد. همه ناپدید شدن. حس کردم انگشتان تارین دور مچ اوریان دستم بسته شد و از وحشت جیغ کشیدم. ناگهان ترسم فروکش کرد. وحشت هنوز همانجا بود و در درونم مثل حیوانی خودش را پس کشیده بود. اما چیزی آرام و مصمم و قدرتمند، چیزی به طرزی مبهم آشنا را کنار رانده بود. حس کردم فراخوانی درونم تنین انداخت و با کمال تعجب دیدم چیزی درونم برای پاسخگویی به این فراخوان برخاست. آن را کنار زدم. سرکوب کردم. در دلم می دانستم اگر آن چیز آزاد بشود، نابودم خواهد کرد. تارین نجوا کرد. هیچی اونجا نیست؟ متوجه شدم در تاریکی چقدر به من نزدیک بود. ذهن هراسانم به واجه هایش چنگ انداخت. هیچ چیز آنجا نیست. درست است. هیچ چیز. اصلا هیچ چیز نیست. حالا مرا به حال خودم بگذار. بعد انگار آن چیز ستیزگر درونم آرام گرفت و فراخوان تارین را بی‌پاسخ گذاشت و خیالم را راحت کرد. تارین در گوشم گفت نه به این زودی. حس کردم شیئی سرد به جلوی ساعدم فشار آورد. در همون لحظه که متوجه شدم چاقوست، تیغش پوستم رو شکافت. درد و وحشت وجودم رو آکند. فریاد زدم. چیزی درونم غرش کنان به سطح آمد و شتابان به سوی فراخوان تارین شتافت. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و پاسخ دادم. نور سپیدی مشتعل دنیا رو پر کرد. تاریکی پیرامونمون مثل شیشه در هم شکست. با پر شدن چادر از نور درخشان خورشید و ارتعاش هوا از شدت حرارت، صورت‌های میان جمعیت رو دیدم که دهانشان از بهت و حیرت وامانده بود. بعد تارین دستم رو رها کرد و با قطع شدن تماس، آن حس اطمینان خاصی که مرا تسخیر کرده بود هم محو شد. نور تابناک غیب شد و در جای خود نور معمولی شمع‌ها را به جا گذاشت. ولی هنوز گرما و درخشش توجیه ناپذیر خورشید رو روی پوستم حس می‌کردم. پاهایم سست شد و تارین با دستی که به طرزی غیر منتظره قوی بود مرا به بدن خودش چسباند. در گوشم نجوا کرد. به نظرم که فقط ظاهرت شبیه موشه. بعد به یکی از افراد گارد شخصیش اشاره کرد. ببرش. مرا به دست آپریشنیک سپرد که برای گرفتن و نگه داشتن من دستش رو دراز کرده بود. حس کردم از این توهین که مرا مثل گونی سیب زمینی دست به دست می کنن گونه هام گل انداخت، اما لرزانتر و سردرگمتر از آن بودم که اعتراضی کنم. از زخمی که تارین به من زده بود خون روی دستم جاری بود. تارین فریاد زد ایوان. قلب دران بلند قدی از شاهنشین به کنار تارین دوید. ببرش به کالسکه من. میخوام تمام مدت نگهبانهای مسلح کنارش باشم. ببریدش به کاخ کوچک و به هیچ وجه توقف نکنید. ایوان سری به نشانه فهمیدن تکان داد. تارین ادامه داد یه شفا دهنده بیارین که به زخماش رسیدگی کنه. اعتراض کردم صبر کنین، ولی تارین دیگه روشو چرخونده بود. دستشو چسبیدم و نفسهای فرو خورده گیریشه‌های تماشاچی رو نادیده گرفتم. اشتباهی شده، من نه نیستم. با آهسته برگشتن تارین و افتادن چشماش به دست من که آستینش رو چسبیده بودم، حرفم رو ناتمام گذاشتم. آستینش رو رها کردم، ولی به این راحتی تسلیم نمی‌شدم. با درماندگی زیر لب گفتم من چیزی نیستم که فکر می‌کنین. تارین به من نزدیک‌تر شد و با صدای آرام که فقط من می‌شنیدم گفت شک دارم اصلا بدونی چی هستی. بعد با سر به ایوان اشاره کرد ببرید. تارین به من پشت کرد و با گام‌های سری به سمت شاهنشین بالا آمده رفت و مشاورها و افسرانی که همه تند تند و بلند بلند حرف می‌زدن سرش ریختن. ایوان با خشونت بازون رو گرفت. بیا. تارین صدا زد ایوان مراقب لحنت باش، اون دیگه یه گیریشاست. ایوان اندکی سرخ و سفید شد و تعظیم کوتاهی کرد، ولی موقع کشیدن من در راه رو مشتش به دور بازوم رو سست‌تر نکرد. حینی که برای عقب نماندن از گام‌های بلند او تقلا می‌کردم، با نفس‌های بریده گفتم باید به حرفم گوش کنین. من گیریشا نیستم، نقشه کشم، حتی نقشه کش خوبی هم نیستم. ایوان اعتنایی به من نکرد. از روی شانه پشت سر رو نگاه انداختم و بین جمعیت گشتم. مل داشت با ناخدای پرجی شنپیما بحث می‌کرد. انگار که نگاه هم رو حس کرده باشه، سرش رو بالا آورد و با من چشم در چشم شد. انعکاس هراس و سردرگمی هم را در صورت رنگ پریده او می دیدم. می خواستم با فریاد صدایش بزنم. بدوم به سمتش، ولی لحظه بعد جمعیت او را بلعیده بود و دیگر از او خبری نبود.